ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر، خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از سه‌شنبه 15 مهر 1393 برابر با 7 اکتبر در تقویم میلادی به مدت 30 دقیقه همراه شما. در این 30 دقیقه مجله زنده شبانگاهی خبر و گزارش و تحلیل می‌شنویم از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه جان خاکزاده و ولادو هم از اتاق فرمان ما رو همراهی میکنه و اینجا در استودیو هم با مینا بهار مست همراه هستیم که برای ما از آخرین خبرها میگه.
سلام شنوندگان عزیز. جنگ شدید میان نیروهای کرد و داعش یا خلافت اسلامی در شهر کوبانی در شرق سوریه در نزدیکی مرز ترکیه ادامه دارد. همزمان هواپیماهای آمریکایی روز سه‌شنبه به موازی خلافت اسلامی در حوالی این شهر حمله کردند. در حالی که نیروهای کرد میگویند نخواهند گذاشت این شهر به دست داعش بیفتد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که شهر کوبانی در آستانه سقوط است و حملات هوایی ائتلاف برای حل مشکل داعش کافی نیست. آقای اردوغان خواستار انجام عملیات زمینی و کمک بیشتر به مخالفان میانه‌روی سوریه برای مقابله با نیروهای خلافت اسلامی، همچنین اعلام منطقه‌ای پرواز ممنوع در سوریه شد. ارتش ترکیه در نقطه مرزی نزدیک کوبانی تانک‌هایی را مستقر کرده اما تاکنون عملیاتی را انجام نداده است. در همین حال روز سه‌شنبه تظاهرات کردها در داخل ترکیه و برخی شهرهای اروپایی در حمایت از کردهای سوریه ادامه یافت. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه گفت که برای جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هر اقدام لازمی باید انجام شود. آقای فابیوس گفت با همتای ترک خود در این باره گفتگو کرده و افزود که فرانس فولان رئیس جمهوری فرانسه هم با همتای ترک خود درباره واکنش که باید در مقابل این وضعیت اضطراری انجام داد گفتگو خواهد کرد. وکیل بریتانیای شرکت ملی نفتکش ایران از ابطال تحریم این شرکت در فهرست اتحادیه اروپا خبر داده است. راوین چاندراسکراب به خبرگزاری رویترز گفته است از آنجایی که اتحادیه اروپا در فهرست در فرصت مقرر از حکم دادگاه عمومی اروپا مبنی بر لزوم لغو تحریم‌های ایران تقاضای تجدید نظر نکرده، شرکت ملی نفتکش ایران قانوناً از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. همزمان یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفته است مهلت تقاضای تجدید نظر گذشته، اما اتحادیه اروپا در حال بررسی یافتن راه حلی برای نگه داشتن این شرکت در فهرست تحریم هاست. وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گذشته و عدم تقاضای تجدید نظر از آن، شرکت ملی نفتکش ایران و شماری دیگر از مؤسسات ایرانی و بابک زنجانی از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از تشکیل جلسه مانچکو شورای احزاب دموکرات و کمال خان خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای علوی روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال 37 نماینده درباره سیاست این وزارتخانه در ارتباط با جبهه مشارکت و آنچه که سوال کنندگان فتنه می‌خوانند، همچنین اینکه آیا او با اعضای جبهه مشارکت جلسه داشته است، گفت وزارت اطلاعات با جریان‌های سیاسی و غیر سیاسی همواره در راستای مأموریت‌های ذاتی زیادی که دارد جلسه دارد و افزود که آنها حتی با شورای حزب منحل دموکرات و کمله هم برای به حداقل رساندن آسیب آنها جلسه داشتند. به گزارش آسوشیتد پرس، در حمله دو هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به طالبان در پاکستان 10 نفر کشته شدند. این حمله روز سه‌شنبه در وزیرستان شمالی در مرز افغانستان با پاکستان رخ داد. و حزب الله لبنان مسئولیت انفجاری در مرز لبنان با اسرائیل را که به زخمی شدن دو سرباز اسرائیل انجامید بر عهده گرفت. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که بمبی در کنار جاده در موقعی که سربازان در حال گشت عادی روزانه بودند منفجر شد. یک مقام امنیتی لبنان به خبرگزاری‌ها گفته است که این بمب در مسیر یک تانک اسرائیلی که از نزدیکی منطقه شیبا می‌گذشت خودش منفجر شد و توپخانه اسرائیل هم در مقابل تپه‌های این منطقه را گلوله باران کرد.
ممنونم از مینا بهارمست. مشروع خبرها رو شنیدیم، اما رویدادهایی که در این مجله شبانگاهی به اونها میپردازیم. آمریکا میگوید انفجاری را که در حوالی منطقه نظامی پارچین رخ داده به دقت پیگیری میکند. در همین حال منابع غربی شایعاتی از ردپای اسرائیل در این انفجار منتشر کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید با اعضای شورای احزاب کرد کومله و دموکرات کردستان ایران برای به حداقل رساندن آسیب‌های آنان دیدار و گفتگو کرده است. شاهو حسینی سخنگوی حزب دموکرات کردستان به رادیو فردا میگوید
به هیچ وجه با حزب ما هیچ گونه نشستی نداشته و صحبتی نشده و احتمالاً با کسای دیگری نشسته باشن و صحبت کرده باشن که خودشون به نام حزب دموکرات معرفی کرده باشن.
وزیر دادگستری میگوید برای تعیین وضعیت پرونده ریحانه جباری زندانی محکوم به اعدام 10 روز مهلت داده شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد. اگر فرصت داشتیم حتما در این مجله شبانگاهی پیام‌های تلفنی شما رو هم میشنویم. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده رویدادهای مربوط به انفجار در نزدیکی یا در منطقه نظامی در نزدیکی منطقه نظامی پارچین تهران را به دقت پیگیری می‌کند. 2 انفجار در جنوب شرقی تهران، منطقه‌ای که منطقه نظامی پارچین در آن واقع شده، ساختمان‌های اطراف تا شعاع 16 کیلومتری را به لرزه درآورد و شیشه‌های بسیاری از این ساختمان‌ها را شکست. منابع خبری در غرب از شایعات مربوط به احتمال خرابکاری در تهران و امکان دخالت اسرائیل در این خرابکاری سخن گفتند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دولت آمریکا می‌گوید که تحولات مربوط به آتش سوزی اخیر در درون و پیرامون پایگاه نظامی پارچین را از نزدیک دنبال می‌کند. خانم برنادت میهن، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به آگاهی از گزارش‌های مربوط به انفجارها در تهران روز دوشنبه گفت که مقام‌های دولت ایران این انفجارها را حادثه‌ای در واحد تولید مواد منفجره اعلام کرده و از کشته شدن 2 نفر خبر دادند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید بیش از این مطلبی بیان نکرد، ولی تصریح کرد که ایالات متحده از نزدیک این تحولات را زیر نظر دارد. روزنامه‌های آمریکایی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مطالب مشروحی درباره این رویداد انتشار دادند. وال استریت جورنال گفته است که انفجارهای تهران بلافاصله شایعه خرابکاری را بر سر زبانها انداخت و روزنامه واشنگتن پست به این نکته تاکید کرد که اگر 2 انفجار تهران یادآور اراده اسرائیل و ظرفیت لازم آن برای آسیب رساندن به برنامه اتمی ایران باشد، شاید مذاکره کنندگان اتمی آمریکا از چنین امری به سود خود بهره گیرند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، در تحلیل و ارزیابی احتمال خرابکاری در تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی چنین میگوید:
از زمان رضا شاه این محل ساخت، تولید و نگهداری تسلیحاتی بود که ایران اون موقع می ساخت و مواد منفجره رو اون موقع بهش مواد ناریه میگفتن. در واقع یک اصطلاح خیلی نظامیه که برای من خود تعجب آور بود که بعد از نزدیک 100 سال این واژه دوباره برگشته به ادبیات نظامی ایران. بحث های مختلفی در مورد این قضیه وجود داره. یکی این که میتونه یک حادثه بدشانسی باشه که الان که این مذاکرات داره انجام میشه، از یک طرف نمایندگان آژانس امروز در ایران هستن، این انفجار در زمانی رخ میده که خود به خود جای حدس و گمان و شک و تردید خیلی زیادی رو ایجاد میکنه، و ولی میتونه ناشی از یک انفجار بی خطر مواد انفجاری نامربوط به مسائل اتمی باشه. در اون صورت هیچ جوری نمیشه این رو نشون داد مگر اینکه ایران بیاد یک ابتکار اینجا به خرج بده و بازدید کنندگان آژانس رو برداره ببره به محل انفجار بگه ببینید این منطقه است که انفجار رخ داده، این بقایاشه و این انفجار حتی میشه نمونه برداری کرد و مشخص کرد که هیچ ربطی به چیزهای اتمی نداره. این کاری است که ایران میتونه بکنه. اما در جامعه بین‌المللی قضیه کم کم داره حدس و گمانهای دیگه ای رو مطرح میکنه، از جمله این که حالا در گذشته میگفتن که اسرائیل در بعضی از این انفجارها و ترورهای دانشمندان اتمی ایران هم دست داشته. خب اگر این مورد هم یکی از اون موارد باشه، خود به خود این سوال رو مطرح میکنه که تا چقدر اصلا تأسیسات اتمی ایران امنیت دارن و غیر قابل نفوذ هستن. اگر نیستن و این نمونه اون هست، اون موقع به مذاکره کنندگان سر میز اتمی اهرم مذاکره و چانه‌زنی بیشتری میده. بعد دیگر نگریستن به این قضیه هم این استش که ما اگر بیایم بگیم که فرضاً اسرائیل دست داشته یا عوامل اسرائیل دست داشتن و اسرائیل برای اینکه اثبات بکنه که این تأسیسات آسیب پذیره این کار رو کرده و این به یک طرقی یا به طرق غیر رسمی با آمریکا مطرح بشه، اون موقع قضیه یک بعد بین‌المللی پیدا میکنه و قابل پیگیری هستش در شورای امنیت سازمان ملل.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در گزارشی درباره دو انفجار اخیر تهران یادآور شد که از حدود سال 2010 تا 2012 میلادی انفجارهای اسرارآمیزی در ایران روی داد که تیانها خطوط لوله سراسری گاز و زیرساخت‌های نظامی هدف قرار گرفتند و در یک انفجار در 2011 میلادی 3 سال پیش در غرب تهران 17 نفر و از جمله مسئول برنامه موشکی سپاه پاسداران کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، مقام‌های رسمی بر حادثه آتش‌سوزی تأکید کردند، ولی دولت جمهوری اسلامی در گذشته قدرت‌های غربی و اسرائیل را به خرابکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی سپاه پاسداران متهم کردند. روزنامه‌های غربی احتمال می‌دهند که میزان تلفات انسانی دو انفجار روز یکشنبه در تهران بیش از 2 کشته باشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. امروز سه‌شنبه وزیر اطلاعات که برای پاسخ به پرسش‌های جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد به مجلس رفته بود، از دیدار و گفتگو با اعضای شورای احزاب کرد کومله و دموکرات کردستان ایران برای به حداقل رساندن آسیب‌های آنها خبر داد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
وزیر اطلاعات روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی که به گفته او با دغدغه و حساسیت نسبت به مسائل امنیتی کشور سوالاتی را مطرح کردند، گفت وزارت اطلاعات تهدیدات کشور را عمیقا درک می‌کند و مسائل امنیتی کشور را رصد و با همکاری سایر نهادهای امنیتی امنیت را در کشور تأمین کرده است. آقای علوی از جمله در مجلس گفت وزارت اطلاعات اشراف امنیتی کاملی بر اقدامات گروهک‌های به گفته او تروریستی دارد. وزیر اطلاعات در پاسخ به انتقادهای برخی نمایندگان از تماس وزارت اطلاعات با برخی گروه‌های سیاسی گفت این وزارتخانه با هر کس که مسائل امنیتی اقتدا کند می‌نشیند و صحبت می‌کند و این مأموریت مأموریت ذاتی وزارت اطلاعات است. وزیر اطلاعات برای اولین بار روز سه‌شنبه در مجلس از تماس این وزارتخانه با احزاب کرد مخالف دولت خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با حزب دموکرات کردستان و گروه کومله هم جلسه داشته است. شاهو حسینی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در پاریس درباره این گفته وزیر اطلاعات به رادیو فردا میگوید
اینی که آقای وزیر اطلاعات مطرح کرده صحت نداره. به هیچ وجه با حزب ما هیچ گونه نشستی نداشته و صحبتی نشده و احتمالاً با کسای دیگری نشسته باشن و صحبت کرده باشن که خودشون به نام حزب دموکرات معرفی کرده باشن، نمیدونن. بعد از این حزب دموکرات کردستان ایران اگر نشستی داشته باشه و گفتگو داشته باشه مستقیما اعلام میکنه.
عبدالله محتدی از سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران یا کومله هم در لندن این خبر را نادرست خواند و به رادیو فردا گفت
خیر حزب کومله کردستان ایران کوچکترین گفتگو و یا تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از ارگانهای اون نداشته و این ادعایشون در مورد کومله به کلی بی اساسه.
درباره هدف وزیر اطلاعات از گفتن این که با احزاب کرد تماس داشته است، شاهو حسینی میگوید شاید این ادعا حامل پیامی برای قدر قدرت نشان دادن جمهوری اسلامی باشد.
میتونه این پیامی باشه به کشورهای همجوار یا پیامی باشه به مخالفین داخلی خود نظام که ما همچین قدرتی داریم، مشغولیم با حتی با کسانی که مخالف رژیم هستند، داریم گفتگو میکنیم و پایگاه خودمون رو محکم میکنیم و به کشورهای خارجی هم به همین صورت پیامی بفرسته که هیچ گونه مخالفی نداریم، ما تمام مخالفین رو در دست داریم. همچین چیزایی میخواد برسونم، ولی اصولا دروغ سیاست رسمی جمهوری اسلامی و این دروغا رو مرتب دارن تکرار میکنن.
عبدالله مهتدی هم میگوید هدف از پخش این خبر ضربه زدن به سازمانهای کرد مخالف جمهوری اسلامی است.
کلن سیاست دروغگویی و تبلیغات غیر واقعی برای مشوب کردن اذهان یا برای توجه انحراف عمومی یا برای هر مقصود دیگری یک سنت خیلی دیرپاس در پایوران جمهوری اسلامی. دروغهای بسیار متنوع و گوناگونی رو در تمام سالهای اخیر میتونم مثال بزنم براتون و این هم از جمله تبلیغات غیر واقعی است. شاید به خیال خودشون میخوان با ایجاد این تصور لطمه‌ای به احزاب مبارز کرد بزنن.
محمود علوی در ادامه گزارش خود به مجلس از بازداشت 130 نفر از عوامل مؤثر به گفته وزیر اطلاعات تکفیری ها خبر داد و گفت وزارت اطلاعات با این دستگیری ها ضربه غیر قابل جبرانی به تیم های مرتبط با آنها زده است. تکفیری واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی برای هواداران گروه خلافت اسلامی یا داعش به کار برده می شود. وزیر اطلاعات همچنین از کشف و خونساسازی دو جلیقه انفجاری که در دو استان در روز خود شناسایی شده بود خبر داد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو ادامه میدیم. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز دوشنبه اعلام کرد که به گفته او برای تعیین وضعیت پرونده ریحانه جباری، زندانی محکوم به اعدام 10 روز مهلت داده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر دادگستری روز 14 مهر همچنین گفت که تلاش‌ها در پرونده ریحانه جباری ادامه دارد. در همین حال روز سه‌شنبه خبرگزاری مهر در گزارشی اعلام کرده که مهلت 10 روزه برای تعیین وضعیت ریحانه فردا چهارشنبه به پایان می‌رسد. ریحانه جباری طراح دکوراسیون داخلی متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات ایران را به قتل رسانده است. او گفته که دلیل این اقدام دفاع از خود در برابر تعرض جنسی بوده. حسین قویمی در گفتگو با شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری در تهران، از او پرسیده که چرا تا این اندازه نگران است. شعله پاکروان:
چرا دلیل نگرانی من اینه که صرفه گفتن آقای پور محمدی بدون ابلاغ وکیل با توجه به این که وزیر دادگستری مسئولیتش درست شباهت داره به قوه قضاییه، ولی تاثیرگذار در قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه میتونه تصمیم خودش رو دلش بخواد عملی بکنه. این چیزی که آقای ایجایی رو مطرح کرده، از اینجایی که من یک بار هفتم مهرماه دیدم که در حالی که پرونده جای افغان نبود و همون روز وکیل ما مراجعه کرده بود و گفته دیدم که پرونده جای افغان نیست، همچنین انگلیس سیستممون در دادستانی تهران باز پیگیری کرده بود، پرونده در دادستانی تهران مشغول بررسی بودن و همون روز تاریخ آبان ماه رو دادن برای ادامه بررسی، اما ساعت یه بعد از ظهر همون روز هفتم تصمیم منو بردن رضای شهر برای ادامه حکم. به این در ارتباط جون وکیل منه، اگر ریحان ویروس از دست بده بعدن دیگه اتخاذی اشتباه انسانی دیگه اشتباه شده یه حرفا که دیگه دردی به دوانه میکنه. برای همین من اصلا اینا آرومم، یعنی توی دلم همش دلشیره دارد بینیم که آقا من شب خواب راحت ندارم، شب و روز من در نگرانی و هر لحظه دارم خبرهای زده نقیز میشنوم.
خانم پاکروان، وکیل دخترتون خانم پریسا قنبری گفته که این پرونده همونطور که اشاره کردین در اجرای احکام، اما هیچ دستوری در پرونده وجود نداره. آیا در این زمینه حقوقی خبر تازه‌ای شده و همچنان این پرونده در اجرای احکامه؟
بله، دیروز دوباره خانم قنبری تشریف آوردن اجرای احکام و به رئیس اجرای احکام صحبت کردن. پرونده اونجاست، اما باز هم ایشون گفتن که هنوز دستور اجرای حکم نخورده و من امیدوارم هرگز نخوره.
سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بیانیه گفته که برای ریحانه جباری دادگاه عادلانه‌ای برگزار نشده و پرونده باید بار دیگه مورد بررسی قرار بگیره، چرا که ریحانه از خودش شخصا دفاع کرده. آیا شما و دخترتون ریحانه جباری با رسیدگی مجدد پرونده موافقین؟
مجدد پرونده برای روشن شدن نقاط ابهام در انجیز، اما با تحقیقات بدون فشار را از ابتدا، یعنی این که اگر این پرونده ای که الان بسته شده با این همه سیاق‌شنبه داستانی که داره و این همه ابهامی که درش وجود داره از دنیا هزار داره بگم بخونم همین که در دنیا هست، اما اگر بیان از ابتدا رویی قتلی به تازگی سیاق گرفته، یعنی دوباره شهود بیارن، دوباره موارد رو بچینن که برهن، دوباره افراد مختلف رو جمع کنن، از ریحانه بازجویی کنن، از افراد دیگر بازجویی کنن، قطعا میشه یک داستانی رفتیم نظره برده که افکار عمومی را هم پایان کنه.
خانم پاکروان، اخیراً کمپینی برای گرفتن رضایت از خانواده مرتضی سربندی آغاز شده و از جمله اصغر فرهادی کارگردان سینما خواستار صرف نظر کردن این خانواده از حکم قصاص ریحانه شده. این تلاش ها تا چه اندازه موفق بوده و خانواده مقتول آیا تا کنون پاسخی به این درخواست ها دادن؟
افراد خیلی خیلی زیاد و اخشار مختلف به خانواده دختران سربندی مراجعه کردن. اگر هم نتیجه ای از این مراجعه آسترافت نده من مطلع نیستم، البتا کسانی که صاحب نام هستن یا حتی افراد گم نامی که ممکنه به نوعی به خانواده سربندی دسترسی پیدا کرده باشن یا داشته باشن اختشارشان برای نجات این دختر جوان که من مادر فیزیولوژیکش هستم، من تو دنیا آوردمش، اما خیلی زنان ایران خودشون رو الان مادر ریحانه میدونن. امیدوارم که همه ما دلشاد بشیم.
شعله پاکروان بود، مادر ریحانه جباری در تهران، به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ میداد.
آقای ظریف، شما که این همه میگین که با ترکیه نباید تو امور سوریه دخالت کنه، شما چرا دارین دخالت میکنین؟ شما چرا دارین از دولت آقای بشار اسد حمایت میکنید؟ شما اونجا چه کاره اید؟ ترکیه خواهم مرز با این کشور، چطور میتونه امنیت کشور خودشو تأمین بکنه؟ باید از کردهای اون منطقه حفاظت بکنه یا نه؟
درود میفرستم به آقای جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که حقیقت رو در مورد کشور ترکیه فاش کرد.
آمریکایی‌ها، ترکیه‌ای‌ها، اروپایی‌ها باید از خودشون خجالت بکشن واقعاً. با اون همه تسلیحات و تجهیزات و نیروی هوایی، حتی 4 تا تروریست قاتل جنایتکار داعشی برنیومدن و شهر کوبانی داره به اشغال داعشی‌ها در میاد. و ترکیه مخصوصاً به خاطر اینکه اجازه نداد کردها از ترکیه برن به هموطناشون کمک کنن، باید شرمسار باشه و اینا باید در پیشگاه تاریخ فردا جواب پس بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
خب بعد از شنیدن پیام‌های شما میرسیم به گزارش پایانی این مجله. علی مطهری نماینده تهران در مجلس امروز سه‌شنبه در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده و تهدید کرده که در صورت مساهمه‌ی آقای روحانی او این موضوع رو در قالب پرسش از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری می‌کنه. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بار دیگر خواهان رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران شد. او در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تهدید کرد که در صورت کوتاهی و مسامحه موضوع را در قالب سؤال از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری کند. در نامه آقای مطهری به رئیس جمهوری ایران که وبسایت نامه نیوز متن کامل آن را منتشر کرده، او از حسن روحانی خواسته که به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی نسبت به رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند. آقای مطهری اضافه کرده که حکم حصر در شرایط اضطراری صادر شده و تنها ممکن است برای مدت موقت مثلا یک ماه قابل پذیرش باشد. این نماینده مجلس ادامه حصر خانگی رهبران اعتراضات سال 88 را فاقد وجاهت قانونی و اخلاقی خوانده است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن درباره علت پیگیری ممتد علی مطهری در موضوع رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 معتقد است:
در هفته های اخیر برخی از موازی که آقای روحانی اعلام کرده از دید کسانی که به او رأی دادند و حامیان او در انتخابات نوعی فراموشی وعده های انتخاباتی او تلقی شده و در رأس این در واقع وعده ها تلاش برای پیگیری مسئله آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی بوده که کسانی که به آقای روحانی رأی دادند معتقدند که او این مسئله را فراموش کرده. اما نکته مهم اینه که لحن این بار سخنان آقای مطهری همراه با نوعی تهدید هست. چنان که آقای مطهری توضیح داده، آقای روحانی هم دلایل حقوقی پیگیری مسئله رفع حصر رو داره و هم دلایل سیاسیش رو. دلایل حقوقی به این دلیل که یک امر فوری بوده در یک شرایط خاص و نمیتونه برای تمام سالهای بعد تأثیر پیدا بکنه، و از نظر سیاسی هم همونطور که او اشاره کرده، آقای روحانی به عنوان کسی که مسئول شورای عالی امنیت کشور هست حق داره که در این زمینه تصمیم بگیره، و در واقع آقای مطهری خواهان ابراز اراده شدیدتر از جناب آقای روحانی است برای این مسئله.
اما از نکات مشخص نامه علی مطهری به حسن روحانی تهدیدی است که او آن را تحت عنوان سؤال از رئیس جمهوری در مجلس مطرح کرده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران و اصل 88 قانون اساسی برای طرح سؤال از رئیس جمهوری در مجلس نیاز به امضای دست کم یک چهارم نمایندگان است، اقدامی که به اعتقاد علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی درباره تهدید علی مطهری علیه حسن روحانی امکان عملی شدن آن در مجلس کم است.
میدونیم که این تهدید چندان زمینه عملی نداره، چون آقای مطهری میدونه که مجلس چندان همراه نیست با این خواسته آقای مطهری، ولی به هر حال آقای مطهری این رو مطرح کرده برای اینکه تاکید بکنه که مسئله آزادی آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد یک مسئله تعیین کننده است در ادامه مسیر دو سال آینده آقای روحانی، و اگر آقای روحانی این مسئله رو حل نکنه افق سیاسی داخلی او نگران کننده تر از پیش خواهد بود، برای اینکه به استناد به همین دربند بودن این رهبران جنبش هست فشارهای نیروهای تندرو بر آقای روحانی و برنامه های او افزایش خواهد یافت.
با اینکه علی مطهری اعلام کرده که برای حل مسئله رفع حصر رهبران جنبش سبز نیازی به ورود رهبر جمهوری اسلامی به مسئله نیست، اما اوایل تیر ماه سال جاری او در اظهاراتی گفت که آیت الله خامنه‌ای به او گفته است جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
درباره نامه علی مطهری نماینده مجلس و حسن روحانی که خواستار آزادی رهبران اعتراضها به نتایج انتخابات 88 شده، گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. همین گزارش و جزئیات بیشتر رو در وبسایت ما و صفحه فیسبوک ما هم میتونیم بخونین. اما اگه برای رفتن به وبسایت ما یا فیسبوک ما با مشکل فیلترینگ مواجهین، راهش اینه:
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ممنونم از شمایی که ما رو همراهی کردین. تا ساعت 12 شب که با مجله نیمه شب برمیگردیم براتون لحظات خوشی را